بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم، ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت کنید تا پایان برنامه امروز میزبان خوبی برای ما باشید و شنونده برنامه خودتون. در برنامه امروز هم همچون گذشته از بیانات شیوای جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس و محقق در حوزه تاریخ اسلام استفاده خواهیم کرد که اجازه بدید اول برنامه من به ایشون سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی و علاقه‌مندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، 2910551 و 2910552 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف هستند که ما انتظار داریم شما عزیزان انشالله با این شماره ها از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرید، سوالات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به دست ما برسونید. انشالله از صدای گرم شما هم استفاده خواهیم کرد و در برنامه صدای شما رو پخش میکنیم، بعد به سوالی که مطرح فرمودید پاسخ بدیم. البته دوستانی که تمایل دارن از طریق نامه با ما در ارتباط باشن میتونن با این نشانی با برنامه خودشون تماس بگیرن: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. ما منتظر دریافت نامه ها و شنیدن صدای گرم شما هستیم. بعد از شنیدن فاصله کوتاهی انشالله خدمتون خواهیم بود، وارد موضوع برنامه بشیم و به سوالاتی که رسیده پاسخ بدیم.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، اجازه بدید قبل از هر چیز ابتدای فرمایشاتی که انشالله از شما خواهیم شنید، من نخست تبریک بگم فرارسیدن ماه مبارک شعبان رو، به خصوص مناسبت‌های فرخنده اول این ماه، میلاد پربرکت آقا امام حسین، میلاد حضرت عباس علیه السلام و میلاد امام سجاد سلام الله علیه اجمعین رو. اگر اجازه بدید درباره این مناسبت‌های فرخنده مطالبی برای عزیزان شنونده در حال ایراد بشه، عزیزان شنونده هم از این طریق خلاصه حسن مطلعی داشته باشن، شروع خوبی برای برنامه امروز از جناب شما بشنوند انشاءالله.
بله، بنده هم به سهم خودم این مناسبت های فرخنده را تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله ماها همه از مکتب پربار و پربرکت اهل بیت علیهم السلام همیشه بهره‌مند باشیم و ثمره این عشق و علاقه و ارادت و شور و حماسه انشالله معرفت روزافزونی باشه برای ما که پیروان لایق‌تر و بهتری برای اهل بیت انشالله باشه.
انشالله. بسیار خوب. اما عزیزان شنونده، سوالاتی که برای برنامه امروز به دست ما رسیده و در اختیار من قرار گرفته.
رادیو معارف خانم
بفرمایید.
سوال می‌خواستم بکنم از آقا پیشوایی.
بفرمایید.
واسه ازشون سوال کنم که یه مقدار از بیوگرافی عاشق عباس قمی که یه دونه از روحانیان برجسته خودمون بوده برای ما توضیح بدن. ایشون از نسلی الان هستن، کسی هستن از ایشون کجا دفن شده و از دفنشون کجا، از زندگیشون اطلاعات می‌خواستم.
از کجا تماس می‌گیرید؟
تهران.
انشالله مطمئن شم. ممنونیم. خدا.
سوال رو شنیدیم درباره جناب شیخ عباس قمی، حالا زندگیشون، محل دفنشون و اطلاعات عمومی از این عالم بزرگوار رو خواستن.
بله، عرض کنم که مرحوم حاج شیخ عباس قمی همجور که از اسمشون پیداست اهل قم بوده
و مقدمه بر همه خواهم آدرس بدم این شنونده عزیز و گرامی به اصطلاح زندگی نامه خود نوشتی که مرحوم حاج شیخ عباس قمی تا سن 40 سالگی از خودشون به یادگار گذاشتن.
بله.
پیش از همه به اونجا میتونم مراجعه کنن. تألیفات مرحوم حاج شیخ عباس قمی را من در ادامه بحثمون به تفصیل عرض میکنم. از جمله تألیفات ارزنده مرحوم حاج شیخ عباس قمی کتابی به نام الفوائد الرضویه.
بله.
الفوائد الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه. ایشون کتابی نوشته در معرفی علمای شیعه و در زندگی نامه علمای شیعه و خودشون در مقدمه نوشتن زمانی نوشته که در مشهد مقدس در جوار امام رضا سلام الله علیه اقامت داشته.
صحیح.
این مناسبت نوشته الفوائد الرضویه، یعنی این فایده یکی از مجاورت بارگاه مطهر رضوی مثلا توفیق بوده که عایده شد. ایشون در این کتاب وقتی به اسامی علمایی که اسمشون عباس میرسه زندگی نامه خودشون هم می نویسه. از قدیم علمایی که شرح حال می نوشتن برای علمای دیگه اسم خودشون هم که می رسیدن، مثلا اسم خودشون محمد بوده، به محمد که می رسیدن زندگی نام خودشون هم
در اون ردیف
می نوشتن، یا اسمشون جعفر بوده به جعفر نام ها می رسیدن زندگی نام خودشون هم می نوشتن.
همینطور.
این روال معمول بوده. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در این الفوائد الرضویه که در زندگی نامه علمای شیعه هست فارسی هم هست، میتونن این شنونده گرامی و امثالشون میتونن این کتاب را تهیه کنن، در موضوع خودش کتاب بسیار مفیدیه. ایشون با نسل مثلا 40-50 سال پیش مرقوم میفرمایند، در اونجا که میرسه عباس ابن محمد رضا ابن ابوالقاسم القمی مؤلف کتاب.
صحیح.
اسم خودشون عباس بوده، پدرشون محمد رضا بوده، معرفی میکنه، میفرماید همانا چون این کتاب شریف در بیان احوال علما است شایسته ندیدم که ترجمه خود را که احقر و پستر از آنم که در اداده ایشان باشم در آن درج کنم. من زندگی خودم را تواضع کرده، نخواستم در ردیف علمای دیگه که زندگی نامشون رو بنویسم منم زندگی نامه خودم بنویسم، لحاظه از ذکر حال خود صرف نظر کرده اکتفا میکنم به ذکر مؤلفات خود. وقت اینجا مؤلفات خودشون را تا سن 40 سالگی، چون خودش در ادامه میفرماید ولادتم ظاهرن سنه 1294، البته قمری این سال، ولادتم ظاهرن سنه 1294 و مؤلفاتم تا حال که سنه 1233 است و سنین عمرم در حدود 40 سال است و 4 قسمه است. این 4 قسم رو میگه، میفرماید یه عده از اینا چاپ شده الان در بازار هست، یه عده را نوشتم و آماده کردم قابل چاپه ولی هنوز چاپ نشده، یه عده ناتمامه، به 4 قسمت تقسیم میکنه که حالا من یه عده از اینا را بعدا در ادامه عرایزم معرفی میکنم. بنابراین ایشون متولد 1294 قمری بوده، الان 31 که میتونن حساب کنن. ایشون که می نویسن اینجا می نویسن در فواید رضوی حدود 40 سالمه 19 سال بعد فوت کردن.
بله.
ایشون در 1359 هجری قمری فوت کردن، یعنی این یاد داشتایشون حدود 20 سال 19 سال پیش از فوتشون بوده. بعد از این کتاب حدود 19 سال دیگه عمر پربرکتی کردن و ایشون در زمان اقامت در نجف اشرف فوت کردن و در صحن مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از رواق‌های شرقی حرم مطهر امام رضا سلام الله در جوار قبر مطهر استادشون مرحوم محدث نوری در اونجا دفن شدن و در 65 سالگی فوت کرد.
رحمت الله علیه. بله.
و ما از ایشون دوتا آقازاده بوده، بزرگشون مرحوم محدزاده، مرحوم علی محدزاده بوده، بعضی از کتابای مرحوم والدشون را هم ایشون چاپ کرده، همین کتاب الفواید الرضویه را هم ایشون بعضی جاها حاشیه زده، تعلیقه زده، توضیح داده. بعضی از کتابای مرحوم پدرشون را هم در زمان حیات مرحوم پدرشون چاپ نشده بوده، مرحوم علی محدزاده زحمت کشیدن چاپ کردن. زندگی نامه مرحوم پدرشون را تا فوتشون در آخر و زمیمه بعضی از کتابای مرحوم شیخ عباسشون چاپ کردن. مرحوم شیخ عباس قومی ده ها کتاب نوشته بوده، عالم بسیار موفقی بوده، با اینکه اون زمان نسخه ها کم بوده، چاپ کم بوده، تکثیر نسخه کم بوده، دسترسی علما به منابع و مآخذ بسیار بسیار کم بوده، در این حال ایشون آدمی بسیار متتبع بوده، عمدتاً در قسمت حدیث ایشون کار کرده، بسیار از کتابایشون جنبه حدیثی داره، چون محدث بزرگی بوده، شاگرد مرحوم مرزا حسین محدث نوری مازندرانی بوده، صاحب مستدرک الوسائل، منتها در زمینه عقاید، در زمینه آداب، در زمینه کلام، در فقه و امثال این هم کار کرده. من تعدادی از کتابایشون را معرفی میکنم. یکی از کتابایشون که معمولا در منزل مؤمنین و متدینین کنار قرآن مجید هست، مفاتیح الجنان و الباقیات و صالحات، که کتاب رایجیه، نیاز به معرفی نداره، منتها خیلی ها به انگیزه تألیف این کتاب از طرف مرحوم شیخ عباس قومی توجه ندارن. پیش از تألیف مفاتیح الجنان کتاب دعایی بوده به نام مفتاح الجنان،
بله.
دعاهای ضعیفی بوده، دعاهای بدآموزی در اونجا بوده که نمونه هاشو مرحوم شیخ عباس قومی یکی در مقدمه زیارت عاشورا اینا نقل میکنه. مرحوم شیخ عباس قومی فکر کرده که مثلا چقدر میشه در بالای منابر از عیوب این کتاب مفتاح الجنان گفت و چقدر میشه مردم رو توجیه کرد، تصمیم میگیره که کتابی بهتر و خوش‌سلیقه‌تر با همون مضمون بنویسه و خود به خود اون کتاب از گردونه خارج بشه. و همینم اتفاق میفته، الان خیلی اصلا نمیدونن کتابی به این نام بوده،
مفتاح الجنان رو،
مفتاح الجنان از گردونه عملا خارج شده بر حسب اون اعتبار و جایگاه والای مرحوم شیخ عباس قومی که بسیار مورد اعتماد بوده، این کتاب میاد بازار و خود به خود برای خودش جا باز میکنه. مفاتیح الجنان در حاشیه کتاب دعای دیگه هست به نام الباقیات و صالحات، در چاپای فعلی در حاشیه مفاتیح الجنان چاپ شده. کتاب دیگه ایشون که نوعی خوانندگان فارسی زبان در ایران با ایشون با اون آشنا هستن، کتاب منتهی الآمال در زندگی چار در معصوم علیه السلام. منتها از جلد دوم این کتاب غالبا غفلت دارن به نام تتمه المنتها، یعنی تتمه کتاب منتهی الآمال که تاریخ خلفا هست، که مرحوم محدث‌زاده، مرحوم مدرسه و المسلمین علی محدث‌زاده این را بعد از فوت مرحوم پدرشون چاپ کردن، تتمه المنتها فی وقای ایام الخلفا. این هم در موضوع خودش کتاب خوبیه. مرحوم شیخ عباس قومی کتاب دیگه‌ای داره به نام نفس المهموم در مقتل حضرت سید و شهده سلام الله، کتاب دیگه‌ای داره به نام نفست المستور با سه نقطه، کتاب دیگه‌ای داره الانوار البهیه، کتابی داره منازل الاخره، کتاب دیگه‌ای داره الکنا و الالقاب، بزرگانی که با کنیه یا لقب مشهور هستند، کتابی داره به نام تحفت الاحباب در بعضی از نوادر حالات و آثار اصحاب رسول خدا نوشتن، کتاب ارزنده دیگه‌ای دارن به نام کحل البصر فی سیرت سید البشر در اخلاق بصیره رسول خدا صلوات الله علیه و سلم ایشون نوشتن، کتاب موجز مختصر ولی بسیار مفیدیه، و کتاب مستقلی هم راجع به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتن به نام بیت الاحزان فی مصائب سیدت النساء. فهرست آثار و تألیفات مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه خیلی بلندتر از ایناست و میتونن در حاشیه و در پایان یا در اول بعضی از کتاباشون که آقازاده بزرگشون نوشتن میتونن مراجعه کنن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. اجمالی بود از زندگی پر افتخار و پر برکت مرحوم حاج شیخ عباس قمی که از بیان شیوای استاد پیشوایی هم بهره بردیم و با این مطلب هم آشنا شدیم. خواهش میکنم همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمید.
خواستم از کارشناس برنامه بپرسم که آیا زرتشت و زرتشت پیامبر ما روایت ها و احادیث و به حال داستان های سندداری داریم در مورد ایشان یا خیر؟ خواستم توضیح کاملی برای من بفرمایید. خیلی متشکرم. من خداحافظ شما.
بسیار خوب، سوال رو شنیدیم. البته توضیح بدم که سوال دیگه هم به صورت کتبی در همین موضوع رسیده بود. در کل این عزیزان شنونده پرسیدن که آیا جناب زرتشت طبق روایات میتونیم اثبات بکنیم که پیغمبر الهی بوده، صحتش و انتصابش؟ به هر حال این رو میخوان لطف کنید جناب استاد پیشوایی پاسخ بدید.
در پاسخ سوال این شنونده گرامی عرض میکنم که بحث زرتشت در بین علمای ما، در تفاسیر ما، در تفسیر آیه 17 از سوره مبارکه حج مطرح شده که کلمه مجوس آمده اونجا.
بله.
و اون چه مشهور و مورد قبوله، میگن مقصود از مجوس همون زرتشته و مقصود از مجوسی ها زرتشتی ها هستن. من ابتدا آیه 17 سوره حج را بخونم و همینجا توصیه کنم که این شنونده عزیز و شنوندگان علاقه‌مند دیگه میتونن در تفسیر این آیه در تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه برای اطلاعات بیشتر میتونن مراجعه کنن. خداوند متعال در آیه 17 سوره مبارکه حج میفرماید ان الذين امنوا والذین هادوا و سابعین و النصارى و المجوس والذین اشرکوا. سه گروه میکنه از نظر پیروی دینی خداوند متعال مردم را سه دسته معرفی میکنه. دسته اول ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ایمان آوردن به رسولان مسلمان ها. بعد الذین را خدا تکرار میکنه، یعنی اینا یه گروه دیگه هستن. و الذین هادو، یعنی کسانی که یهودی شدن. و سابعین که اینا هم یه گروه مذهبی هستن، سابعیه. الان هم بقایاشون هست در جنوب ایران و خلیج فارس هستن،
بیشتر در کنارهای بین النهرین،
در کنارهای دریاها و رودخانه‌ها زندگی میکنن. این الذین آمنو، کسانی که اینا ایمان آوردن یعنی مؤمنه و مسلمانه. و الذین هادو، یهودی شدن. و سابعین، یکی هم سابعی ها. و نصارا، یکی هم نصرانی ها، مسیحی ها. و المجوس، پس مجوس هم جزء اهل کتاب نقل میکنه. یهود و نصارا و سابعین و مجوس، اینا هم یه دستن. مجوس را خداوند متعال در ردیف اهل کتاب مثل یهود و نصارا نقل میکنه. و الذین اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدن یعنی بت پرست شدن، مشرک شدن. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدا روز قیامت این سه دسته را از هم جدا میکنه. خب حالا نکته ای که مورد استفاده ما هست، خداوند متعال مجوس را جزء اهل کتاب و در ردیف یهود و نصارا نقل میکنه که اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن و قبلا کتاب آسمانی داشتن. به اینجا که میرسه علما و مفسرین ما میفرمایند مصداق مجوس زردشته و مقصود از مجوسی ها زردشتی ها هستن. به همین دلیل هم هست بعد از پیروز انقلاب اسلامی هموطنان زردشتی در قانون اساسی ایران و در قانون جمهوری اسلامی ایران اقلیت رسمی مذهبی مثل ارامنه و کلمی ها به رسمیت شناختند به عنوان اقلیت رسمی مذهبی. و اما خود زردشت گفته میشه که مصداق مجوسه، چه زندگی میکرده، کجا متولد شده، چقدر عمر کرده، کتابی که تعلیمات او در اون گردآوری شده که به نام اوستا معرفی میکنن، این چجور شکل گرفته، بسیار پردامنه است و ابهامهای درش هست و تاریکهای درش هست و دشواریهای درش هست. خود دانشمندان زردشتی کار کردن و کتابهایی نوشتن و از دانشمندان مسلمان اونچه در دسترس من بوده کتاب مغتنمی من معرفی میکنم، تقاضا میکنم این دو سوال کننده گرامی و کسان دیگه که وقتی علاقه من باشن از دید علمای اسلام و دانشمندان مسلمان و حوزوی نگاه کنن میتونن این کتاب را تهیه و مطالعه بفرماین. کتاب است به نام چهره زردشت در تاریخ. تکرار میکنم، چهره زردشت در تاریخ، چاپی که من دارم چاپ جیبیه ولی کتاب بسیار پر محتواییه. بحثای تاریخ مختلف مربوط به زردشت و دین زردشت را مطرح کرده و بحث کرده و بررسی کرده. تألیف دوست فقید ما مرحوم حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی. پس مؤلف این کتاب هم داوود الهامی. الان نمیدونم این در بازار هست یا نه، ولی علاقمندان میتونن در کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرمایند
ان شاء الله. بنابراین طبق بیانات جناب عالی هم از آیات قرآن، البته به نظرم میرسه از آیه قرآن بله، و به نظرم میرسه که بحث های روایی هم داریم، ما در روایات هم ذکر شده به این مطلب هم اشاره کردن. در کل نتیجه میشه گرفت که جناب زرتشت اقلن میتونیم حساب بکنیم که در زمره ادیان الهی بوده دینشون، و شخصیتشون رو هم که فرمودید انشاءالله به کتاب ها مراجعه بکنن و
مجوس و دین مجوسی از ادیان آسمانی شمرده شده در آیه سوره حج و این را مصداقش را مجوسی ها را زردوش.
تشکر میکنیم.
الله 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 يا الله الله الله.
جناب استاد پیشوایی سوالی هست من خدمتتون اینو قرائت میکنم از عزیزی رسیده. ایشون پرسیدن به صورت کتبی که آیا ائمه بزرگوار ما مثل پیغمبر اسلام که کتاب قرآن رو به جهانیان عرضه کردند، آیا ائمه از خودشون اثری به جای گذاشتند؟ باز مثال دادن و گفتن مثلا مثل نهج البلاغه که از امیرالمومنین برای ما به یادگار مونده. اگر تعبیر درست باشه الله نهج البلاغه از امیرالمومنین، در حقیقت سوال شما این هست.
بله اجازه فرمایید من یه مقدار در مورد سوال توضیح ارز کنم یا مثلا سوال را تصحیح کنم.
بله.
کتاب های ائمه ما را اولا نباید با قرآن مقایسه کرد.
دقیقا.
که پیغمبر اسلام قرآن داشته مثلا ائمه ما هم کتاب داشته، نه، اینا نقطه مقابل قرآن نبودن. حالا در ادامه عرض میکنم که
کتابایی که از ائمه علیهم السلام مونده در واقع اخذ شده از قرآن بوده، همون تعالیم قرآن بوده و میراث معنوی رسول خدا بوده که به نحوی به ائمه علیهم السلام رسیده بوده. سرچشمه علم ائمه چند چیز بوده، یکی احادیث رسول خدا بوده و علوم نبوی بوده که به اونها رسیده بوده. این یه نکته که باید روشن بشه، یعنی مقایسه کتابای ائمه با قرآن حداقل اینجور که در بیان آمده مقایسه درستی نیست.
درسته داره.
نکته دیگه اینه که وقتی میگیم ائمه علیهم السلام کتاب داشتن، اشتباه نشه. وقتی کتابی را به ائمه نسبت میدهیم نباید اشتباه بشه و تصور بشه که کتابی هم که بعضی از ائمه داشتن، حالا بعضی را عرض میکنم، مثل کتابای مؤلفان زمان ما بوده. مثلا
بله.
مثلا امامی نشسته و کتابی تألیف کرده، نه. در مورد کتابای به جا مونده از ائمه این تعبیر درست نیست، بلکه همجور که توضیح عرض خواهم کرد، کتابهایی که از ائمه، از بعضی از ائمه مونده به دست ما رسیده و خوشبختانه الان اونا یا خیلی از اونا هستن، مجموعه احادیث ائمه بوده، مجموعه رهنمودهای اونها بوده، مجموعه ارشادهای اونها بوده. یا مثلا علی علیه السلام کتاب دیگه داشته به نام کتاب علی ازش یاد شده، مجموعه احادیث رسول خدا بوده که رسول خدا املا کرده و علی علیه السلام نوشته و کتاب حجیمی هم بوده، کتاب قطوری هم بوده. پس وقتی میگیم بعضی ائمه کتاب داشتن، تصور نشه ائمه مثل مؤلفان زمان ما مثلا نشستن کتابی نوشتن، نه. کتابای اونا، ساختار اونا فرق میکنه در مقام که کتابی را به ائمه نسبت بدیم. مثلا حالا نهج البلاغه که برای همه مشهور، ایشون هم به عنوان مثال اسم برده، نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام گردآوری مرحوم سید رضیه که در قرن چهارم زندگی میکرده.
در حقیقت نهج البلاغه صاحبش سید رضی هست،
یعنی به این صورت که گردآوری شده.
بله.
گردآورنده سید رضیه، برادر سید مرتضی علم الهدا. البته جلوتر از سید رضی هم بعضیا سخنان و خطبه هایی از امیرالمومنین علی علیه السلام گردآوری کرده بودند.
درسته.
منتها مال سید رضی آمد همه اونا را تحت شعاع قرار داد. مثلا یکی از علمای قدیم مصر به نام دستور معالم الحکم مجموعی از بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام را سالها پیش از سید رضی گردآوری کرده بوده، الان هم نسخهش موجوده، یا دیگران هم این کار کرده بودند. مرحوم سید رضی مثل برادر سید مرتضی چون ادیب بود، شاعر بود، در ادبیات عرب بسیار ماهر بود، ایشون به نظر خودش خطبه ها و نامه های از امیرالمومنین علی علیه السلام که بسیار فصیح بود، ایشون اینا را انتخاب کرد، در واقع گزینش کرد. سید رضی نظرش این نبود که کلیه نامه ها و سخنان و فرمایشات حکمت آمیز امیرالمومنین علی علیه السلام را همه را جمع‌آوری کنه، نه.
نهج البلاغه چندین برابر
میشه. بله چندین. بله. ولذا مستدرکات نهج البلاغه چندین جلد شده. حالا عرض میکنم مرحوم سید رضی که اسم کتابش هم گذاشته نهج البلاغه، یعنی روش فصاحت، میگه که نظرش این بوده که اون عده از خطبه ها و نامه ها و سخنان علی علیه السلام که از نظر ادب عربی شاهکار ادبیات عربه و فوق العاده فصیحه، اینا را انتخاب کرده و گزینش کرده و حدود 400 تا نامه و خطبه و کلمات قصاره. و خود ایشون در آخر نهج البلاغه می‌فرماید اینک تمام شد اون چه ما برگزیدیم از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام را در سال 400.
بله.
یعنی در رأس قرن 4.
خود سید رضی هم متوفای 405 بود.
بله ولی رسول بلاغه را در آخرش میگه که 400 سال
چند سال پیش از فوتشون.
بنابراین گردآورنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی برادر سید مرتضی و مجموعه خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام را از کتب تاریخی و حدیثی و از کتب مختلف جمع‌آوری کرده. نشانش هم اینه که در زمان ما منابع نوشتن برای نهج البلاغه، یعنی دونه دونه خطبه ها و نامه‌های حضرت را که پیش از سید رضی در کدوم تاریخ بوده، در کدوم کتاب بوده، در مرجم و مفهرس نهج البلاغه هم ضمیمه کردن دو نفر از پژوهشگران ما، مرحوم زهر السلام از سمنهای دشتی و همکارشون ضمیمه کردن. بنابراین پیش از اینها، پیش از سید رضی در کتب تاریخ و حدیث و امثال نبوده، سید رضی جمع‌آوری کرده. کتابهای دیگه منصوب به ائمه ما هم تقریبا همین جوره. مثلا بار صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه نوعا مردم ما و متدینین ما آشنا هستند. خب صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه با نسخه موجود و رایجی که هست شامل 54 دعاست. از اینا رو میخونده در مناسبات های مختلف. مناسباتش هم هست، از برای روزی مثلا دعایی داره، برای وسعت روزی دعا داره، به مناسبت روز عرفه دعا داره، روز عید فطر و امثال اینا،
استقبال ماه رمضان،
استقبال ماه رمضان، دعای ماه رمضان، وداع ماه رمضان. خب اینا رو حضرت ایراد کرده، اون زمان خونده، اینا گردآوری شده به وسیله اهل بیت و نسل امام سجاد سلام الله علیه، شیعه شیعه بها داده و این به دست ما رسیده که میگن اصلش خیلی بیش از این بوده.
بله.
ولذا صحیفه سجادیه ثانیه ثالثه خامسه هم نوشته شده، همچنان که برای نهج البلاغه هم مستدرکات نوشته شده.
بله.
بنابراین صحیفه سجادیه هم مجموعه دعاهای امام سجاد سلام الله علیه که میگیم این کتابیه که یک میراث معنوی و هدایتیه که از امام سجاد باقی موند. همچنین امام سجاد سلام الله علیه کتابی دیگه ای از ایشون به ما رسیده به نام رسالت الحقوق،
رساله حقوق امام سجاد،
رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه. بنده هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی امام سجاد سلام الله علیه هم راجع به صحیفه سجادی توضیح دادم، هم راجع به رسالت الحقوق اجمالا معرفی کردم. خب رسالت الحقوق بیاناتی حدیث، مجموعه حدیثی از امام سجاد سلام الله علیه، حقوق انسانها، حقوق معلم، حقوق پدر و مادر، حقوق شاگرد و استاد، حتی حقوق اعضای بدن انسان نسبت به انسان، حضرت اینا را احصا کرده، 51 حقوق و حضرت اینا را بیان فرموده در قالب حدیث و این هم در لابلای کتب حدیثی ما هست، مثل خصال مرحوم صدو، و هم به صورت کتاب مستقلن چاپ شده، یا عیناً چاپ شده یا همراه با شرح و تفصیل و توضیح چاپ شده. خب این کتابیه که میگیم از امام سجاد سلام الله علیه برای ما مونده. یکی دیگه از ائمه ما علیهم السلام که با این خصوصیات که راجع به کتاب عرض کردم وقتی نسبت میدیم به ائمه باید بدونیم به چه شکل بوده، یکی دیگه از ائمه ما که کتابی یعنی مجموعه از اون بزرگوار به دست ما رسیده، کتاب توحید مفضله از امام صادق علیه السلام. این کتاب و این مجموعه علمی و این میراث معنوی در واقع بیانات و املاء امام صادق سلام الله برای اثبات سانه، برای اثبات وجود خداوند متعال که اینا را القا کرده به یکی از یاران و شاگردانش به نام مفضل ابن عمر. مفضل میگه که، خودش میگه در مقدمه این کتاب، میگه که من یک روز رفتم در مسجد النبی در مدینه، در مسجد النبی در
نشانه های خداوند متعال در نشانه های خلقت و حکمت خداوند متعال در این قسمت ها عرض کنم که فکر میکردم و تأمل میکردم که ناگهان ابن ابی الاوجا وارد مسجد شد. ابن ابی الاوجا و چند نفر دیگه مثل ابو شاکر دیسانی و امثال اینا به اصطلاح روشن فکران و باسوادهای بیدین اون زمان بودن. روشن فکران بیدین اون زمان بودن، سواد داشتن، معلومات داشتن، آدم های با معلوماتی بودن و اینا دهری مسلک بودن، یعنی منکر خداوند متعال بودن و کلا منکر ادیان بودن و از جمله منکر اسلام بودن. و این ابو الاوجا یکی از سران اونها بود و آدم بسیار خطرناکی بود و در مناظره هم خیلی ماهر بود. مفضل میگه که ابن ابو الاوجا وارد مسجد شد، طولی نکشید که دو نفر دی از هم فکرانش به او پیوستن و خلاصه حلقه اونجا دهری مسلکی تشکیل دادن. به همدیگه گفتن که بحث قرآن مجید را مطرح کردن، بحث رسول الله را مطرح کردن، گفتن این محمد صلوات الله علیه و آله چی میگه، این دروغ داره میگه، مثلا اینا چه حرفایی. بعد به هم دیگه گفتن که آقا اینا رو ول کنید، محمد رو ول کنید، کتابش هم ول کنید، بریم اساس حرف محمد چی خداست، اون خدا رو ما نفی کنیم، اصلا خدایی به کار نیست. هر کس میگه خدا به کار این جهان و این عالم، عالمی و خدا با فجگاه داره، این دروغه، ما حرفمون اینه. میگه مفضل میگه من رفتم با اینا بحث کردم و کم آوردم، خلاصه عرف اینا نشدم، خیلی ناراحت. میگه من که ناراحت شدم گفتن مگر تو از یاران جعفر محمد نیستی؟ جعفر محمد با ما بحث میکنه، ما میریم با بحث میکنه، از اینا بالاتره، به اون میگیم او عصبان نمیشه، با ما بحث میکنه، حرفای ما رو رد میکنه، چطور تو ناراحت شدی؟ میگه آمدم این قضیه را محضر امام صادق سلام علیه عرض کردم، حضرت فرمود برو فردا وسائل یادداشت و نوشته و کاغذ
با خودت بیار.
وقت میگه من 4 روز پی در پی رفتم و امام صادق سلام علیه املا کرد دلایل اثبات وجود خداوند متعال، که اسرار آفرینش، دقت ها و ظرافت هایی که در وجود مخلوقات، در حیوانات، در زمین، در آسمان هست و اینا به روشنی ثابت میکنه که نه تصادفی نمیتونن به وجود بیان و اینا بدون خالق و آفریدگار نمیتونه چنین نظمی به وجود بیاد. امام صادق سلام علیه القا کرد و به مدت 4 روز مفضل نوشت و این معروف شده به توحید مفضل، به نام مفضل معروف شده و ولی اصلش املاء امام صادق علیه السلام و سلام. و اما کتابی دیگهی که جا داره ما بیشتر در ورود بحث کنیم، کتاب امیر المومنین علی علیه السلام یا مجموعه از احادیث رسول خدا صلوات و سلام علیه که حضرت رسول املا کرده و امیر المومنین علی علیه السلام اون را نوشته و در تاریخ به نام کتاب علی یا کتاب آداب امیر المومنین یا کتاب فرائض علی یاد شده، اسمای مختلف یاد شده. به نظر میرسه این کتاب مفصل بوده، خیلی قطور بوده، یعنی محتوای خیلی زیادی داشته، به نام علی علیه السلام با معروف شده در کتب شیعه که حالا توضیح عرض میکنم. ولی این نه کتابیه که عرض کردم علی نشسته باشه نوشته باشه، بلکه احادیثی بوده که در سالهای مختلف و در زمانهای مختلف در طول زمان رسول خدا املا کرده و امیر المومنین علی علیه السلام اینها را نوشته. و خوشبختانه روایاتی از این کتاب علی در کتب شیعه ما مثل کتاب کافی از کتب اربعه، من لا یعذر الفقیه مرحوم صدوق و تهذیب مرحوم شیخ طوسی و وسائل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی در ابواب مختلف فقهی، که ابواب فقهی ما حدود 52 باب یا کتاب طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر معروف و نهی از منکر، معاملات، نکاح، طلاق، وصیت، دیات، حدود، قصاص و امثال اینا در ابواب مختلف فقهی در این کتب معتبر حدیثی ما نقل شده و این کتاب در اختیار امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، هر دو بزرگوار در ابواب مختلف کتاب در ابواب مختلف فقهی از این کتاب جدشون علی نقل کردن، یاد کردن. پس این کتاب علی علیه السلام که مجموعه احادیث املایی رسول خدا بوده و علی علیه السلام گرد آورده بوده، منتقل شده بوده جزء مواریث امامت به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه رسیده بوده و اینا در زمان خودشون استناد می‌کردن. مثلا می‌فرمودن در کتاب می‌آمدن مردم مسئله می‌پرسیدن، امام صادق می‌فرمود در کتاب علی چنین آمده یا حکم حدیث را می‌فرمود، می‌فرمود هازا فی کتاب علی. بنابراین یکی از کتابایی که از ائمه علیهم السلام به صورت یک میراث معنوی ارزنده و بی نظیر به دست ما رسیده و ذخایر معنوی شیعه هست، اختصاص به شیعه داره، کتاب علی علیه السلام، و جا داره که من اینجا یاد کنم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی از ذخایر علمی حوزه علمیه بود رحمت الله تعالی علیه، ایشون کتابای ارزنده از خودشون به جا گذاشتن، در حیات خودشونم مورد استفاده بود و حالا در بعد از فوتشون هم به روح پاکیشون رحمت میفرستیم. ایشون کتاب ارزنده‌ای داره به نام مکاتیب الرسول، یعنی نامه ها، پیامه ها، معاهده ها و قرارداد های حضرت رسول. به مناسبت در اوایل کتاب از این کتاب علی علیه السلام یاد کرده به این مناسبت که این املای رسول خدا بوده. بنابراین علاقه‌مندان میتونن درباره کتاب علی به کتاب مکاتب الرسول مراجعه بفرمایند.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. پاسخ نسبتا مفصلی شد، البته گنجایش هم داشت و واقعا اقتضا میکرد. امیدواریم که شنوندگان گرامی هم شنیده باشند بیانات شما رو در پاسخ به این سوال. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. از خدا میخواییم که توفیق پیدا کنیم باز هم در روزها و در هفته های آینده مهمان شما بزرگواران باشیم. جناب استاد پیشوایی با اجازهتون از همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و تا تقدیم برنامه دیگه. همه رو به خدای بزرگ میسپاریم.
اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد المهدي